دیگران رو انتخاب کردیم که از اون احزاب سیاسی قبلی هم به دور باشه. به اونها هم گفتیم برای ما تبلیغ نکنید، چون تبلیغ شما معلوم نیست به نفع ما تمام بشه. البته تبلیغ بکنید، ولی تبلیغتون تبلیغ به اصطلاح شخصی و فردی و درونی باشه. اعلامیه بدید و سر صدا بکنید به ضرر ما میشه. درسته. و همینطور هم بود.
درسته.
و این کارم نکردن، ولی خب پشتیبانی و حمایت از ما کردند و ما جلو آمدیم.
این شورای دومه که میفهمم.
شورای اولم منحل شده بود.
بله.
و رقیب ما خب شوراش منحل شده بود، در شرایط به اصطلاح بد تبلیغی بود، شوراش رو منحل شده بود، چیزی برای گفتن نداشتن، دعواهای بدی تو شورا کرده بودن و خب آثار با اینکه کارم زیاد کرده بودن، کار خوبم زیاد کردم، ولی خیلی سیاسی بودن و سیاسی برخورد کردن و برای شوراها سیاسی بودن سم مهلکه و اینا سیاسی بودن و به انحلال کشید، با اینکه تو دولتم دولت آقای خاتمی بود، دولت خودشون بود.
بله، شورا رو اصلا ایشون
در سال 77 انتخابات کرد و 78 شروع کردن. بنابراین ما تونستیم موفق بشیم و رای بیاریم و برنده بشیم.
بله. و شد شورای دوم و سوم و چهارم.
شورای دوم شد. خب شورای دوم ما خیلی کار کردیم. در یه مدت کوتاهی توانستیم در تهران یک تحول به وجود بیاریم که اگر خاطرتون باشه وقتی رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، البته ما قبل از اینکه بریم تو شورا وقتی برنده شدیم رفتیم خدمت آقا، از ایشون رهنمود گرفتیم. خب ایشون نصایحی داشتن، چیزی داشتن. هنوز ما شهردارینا انتخاب نکرده بودیم و فقط اعضای شورا بودیم. سه نفر همراهمون بردیم، آقای دکتر دانشجو بود چون اون موقع ما همکاری میکرد، آقای دکتر احمدی نژاد بود چون ایشون هم همکاری میکرد، و آقای دکتر نبی‌زاده که ایشون هم سفیر ایران در هند بود و ایشون هم باز تو اون جریان انتخابات با ما همکاری نزدیک داشتن. این سه نفر هم دیگه ما اجازه گرفتیم بردیم، گفتیم اینا با ما توی انتخابات همکاری نزدیک داشتن، که آقا همین افراد رو بجز آقای نبی‌زاده چون رفته بودن هند و سفیر ما بود ایشون تو هند یادشون بود، بقیه رو زیاد به اصطلاح آشنایی نداشتن. به هر حال تحولی به وجود آمد. بعد همون سال 82 پایان سال که باز توفیقی شد به زیارت آقا بریم، ایشون فرمودند که رایحه خوش خدمت در شهر استشمام می شود. که این بعدن شعار یکی از گروه ها هم شد.
بله.
این رایحه خوش خدمت خب برای ما خیلی مهم بود و ما از جان و دل شب و روز واقعا هم در شورا هم در شهرداری کار میکردیم.
بله.
آنچنان که خب تحول از همون موقع آغاز شد. البته من افتخار میکنم و واقعا خدا رو شکر میکنم، البته کاری که کردیم شایسته مردم تهران و در شورای عالی استان ها، چون من اونجام دیگه رفتم.
بله.
شایسته مردم کشورمون نیست، مردم کشور ما جایگاه بسیار بسیار بالاتر و والاتر و ارزنده تری دارن، ولی واقعا افتخار میکنم که یک تحولی در کشور در شوراها به وجود آمد. من که به شورای تهران آمدم، بعد انتخابات که شد رفتم در شورای عالی استانها.
بله.
اول یه دو سالی کسی دیگری رئیسش بود، بعد دیدن خب من راحت‌تر میتونم کار بکنم و آشناترم و شناخته شده تر هستم، چون شورای استانها شناخته شده نبوده.
بله.
اصلا کسی نمیشناخت، اصلا با مجلس ارتباط نداشتن. دیگه من رو انتخاب کردن، ما رفتیم و در شورای عالی استانها خیلی اونجا واقعا کار شد، یعنی شناساندن شوراها به مجلس. ما دیگه رفتیم تو مجلس طرح بردیم. بله. 35-6 تا طرح رو تو مجلس رفتیم دفاع کردیم تو تریبون مجلس، طبق قانون برنامه‌ریزی شد. تو هیئت دولت می‌رفتیم، با اینکه تو هیئت دولت شهردار تهران و رئیس شورا رو دیگه ممنوع کردن، شورای اول بودن، به ما که رسید دیگه راه ندادن. ما اصرار نداشتیم، ولی به هر حال وقتی طرح میدادیم دیگه دعوت میکردم، میرفتیم دفاع میکردیم و یک تحول هم در شهر تهران که خب خودتون شاهدید، بعد دوره سوم و همینطور دوره چهارم به وجود آمد و هم در شورای عالی استانها در مجلس قوانین زیادی گذشت، در شوراهای شهرستان ها، شوراهای استان ها شکل گرفت، یه تحرکی به وجود اومد که الان شوراها بر خودشون جایگاه بسیار ارزشمندی رو در کشور دارن.
آقای چمران، شوراهایی که شما در اون حضور داشتید، دوم، سوم، چهارم که شما رئیسش بودین، رو در جوامع سیاسی و گروه های سیاسی و مردمی که عمومشون سیاسی هستن، شورای یا شوراهای رئیس جمهورساز میدونند و نام میبرند. این برداشت رو چطور ارزیابی میکنید و در ادامهش توضیح بدید لطفاً که چطور به انتخاب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رسید؟
ما اون موقع که خواستیم شهردار انتخاب بکنیم، حدود 70 تا اسم رو یادداشت کردیم و نشستیم رو اینها مطالعه کردیم قبل از اینکه بریم تو شورا. یعنی بلافاصله که اعلام موفقیتمون رو کردن، ما هفته بعدش جلساتون رو تشکیل دادیم. تو اون جلسات مثلا ابتدا، حالا این بنده حقیر رو به عنوان اداره کننده جلسه، رئیس جلسه، هرچی همینجوری گذاشتن. من حتی ایام عیدم به دوستانمون گفتم که چند روز بیشتر مرخصی ندارید. یعنی ما جلسه پشت جلسه مطالعه روی افراد و روی مسائل شهری و شهرداری، چون دوستان دیگه هم تو جریان قرار بگیرن، و قانون شوراها و همه اینا. و خلاصه به 35 تا یا حدود 25 تا اسم رسیدیم. از اینا رزومه گرفتیم، یه تعدادی، یعنی 35 تا بودن، یه تعدادی گفتن نمیتونیم بیایم. اونایی که اعلام آمادگی کردن حدود 20 و چند نفر بودن، با اینها مصاحبه کردیم و همه اینها صورت پذیرفت. خب به اون آخر سر به چند نفر رسیدیم، به 3 نفر که یکی آقای احمدی نژاد و دکتر احمدی نژاد بود، که آقای دکتر نوریان بودن، و یکی هم حالا آقای مهندس سعیدی کیا، که بعدن به این 3 نفر رسیده بودیم. آقای دکتر نوریان گفتن من چون معاون هواشناسی بین المللی هستم، اگه بیام اینجا از اونجا باید بیام، این حیفه، این کرسی رو توی مجامع بین المللی از دست میدیم، من نیام بهتره. دیدیم راست میگه. به هر حالت یه صحبت های هم با آقای دکتر مای سعیدی کیا شد. آقای احمد نژاد رو دیگه قبل از این که بریم تو شورا رسما کار رو شروع کنیم انتخاب کرده بودیم. همون روز اولی که رفته میشون انتخاب کردیم، اون هم با انرژی فوق‌العاده‌ای شروع کرد به کار کردن، که خب این تحول رو در شهر شاهد بودیم. و بعد دیگه سال دوم گفت میخوام برم به ریاست جمهوری، البته اواخر سال هم گفت. اول ما ها موافق نبودیم، بعد که دیدیم به شدت اصرار میکنه و استقبال مردمی هم خوبه، با اینکه ایشون رو زیاد نمیشناسن، ولی کارهایی که در تهران شده بعد از اون چند سال رکودی که به خاطر اون دعوا مرافعهای شورا بود، دیگه شورای ما شورای کار و عمل بود، شورای بازدید بود، شورای کاراندازی بود، شورای به اصطلاح مصوبات بود، قانونگذاری بود، مرتبا پشت سر هم دیگه. شهرداری هم همینطور با همون سرعت جلو آمد. اینه که دیدن دیگه ما همکاری کردیم و همه اعضای شورا هم پشت سر او قرار گرفتیم و او به ریاست جمهوری برگزیده شد. و بقیده من دوره اول هم یک ریاست جمهوری خیلی موفقی داشت، که خب مقام معظم رهبری هم بارها از ایشون تشویق به عمل آوردن. و خب اون دوره اول باز موند. البته به من پیشنهاد شد، یعنی فکر میکردن که همه ما از شورا بریم تو ریاست جمهوری، حتی جای بنده هم عنوان معامل اول تعیین کرده بودن، حالا جاهای دیگه هم گفته بودن، مشورت هم شده بود. من پیش خودم فکر کردم، با دوستانم به شدت نشستیم، اونا قبول نداشتن، مشورت کردیم، گفتیم ما از شورا نریم بیرون، ما برای خدا کار کردیم نه برای پست و مقامی. و حالا هم همین خدمتگزار مردمیم. و با اینکه به من حکمم دادن، من با تشکر حکمم رو دوباره پس فرستادم و گفتم افتخار میکنم که به عنوان نماینده مردم باشم. به این نمایندگی مردم خیلی اهمیت میدم و بهتره که نماینده مردم بمانم. و در شورا ماندم. دوستان دیگر اون هم به دیگه نرفتن تا شورای دوم که تمام شد، بعد رفتن، مثل آقای ظریف‌آفان و خانم دکتر سلطان‌خواه و اینا دو دوره سوم رفتن به ریاست جمهوری.
درست. آقای چمران، فرمودید که به شما گفتن برای پست معاون اول رئیس جمهوری، این رو من چند جای دیگه هم شنیدم هم خوندم. یه چیز دیگه کنار این شنیدم و خوندم این که شما یکی دو جا شاید ابراز پشیمانی یا تأسف کردید از اینکه چرا معاون اولی ایشون رو رد کردید و قبول نکردید.
نه، من تأسف نخوردم، گفتم که بعضی ها میگن که چرا نرفتی، کاشکی رفته بودی، اگر میرفتی شاید اون اتفاقات رخ نمیداد، اون مثلا ارتباطی که در شورا و شهرداری بود اگر در ریاست جمهوری هم می بود خیلی میتونست کارسازتر باشه. البته من خودم گفتم نمیدونم دیگه، این رو من ترجیح دادم که نرم. دوستانمون چنین چیزی گفتن که حالا از قول منم بله. متاسفانه نقض شده.
گروه‌های مختلف سیاسی در شورا و شهرداری تهران در سالیان گذشته سر کار اومدن، اما چالش‌های بزرگ شهر تهران همچنان باقیه. فکر می‌کنید که علتش چیه و راهکار برون رفت از این مشکلات عمومی و بزرگ در تهران چی میتونه باشه؟
مشکلات بزرگ شهر تهران مهمترینش الان که مطرح میشه آلودگی هواست که خب اونم برمیگرده به بحث ترافیک که موجب آلودگی هوا میشه. حالا عوامل دیگه هم سبب آلودگی میشه که اونها رو هم میشه برطرف کرد. اون چی که در این سالها رخ داد، یک تحول بزرگی در ترافیک شهر تهران رفت و آمد و حمل و نقل بود و اون احداث این میزان مترو بود که میشه گفت یک رکورد شکنی بود، نه تنها در کشورمون حتی در کشورهای دیگه هم. مثلا سال 25 کیلومتر مترو ساختن کار ساده ای نیست. بله. و خیلی کم پیدا میشه که این میزان ساخته شده باشن و ما این کار رو کردیم و حتی بیشتر از او هم امکانش بود اگر با ما دولت ها همکاری میکردن. بله. و شرایط مالی خوبی به وجود می آمد.
بله.
الان هم مهمترین عامل همینه، ولی الان ما بالای، یعنی درست هنوز تعداد مسافرین ما در روز با مترو به 3 میلیون نفر نرسیده، ولی بالای 2 میلیون نفر با مترو سفر میکنن و از این 8 خط مترویی که هست فقط خط 6 و 7ش باقی مونده، خط 7ش بخشش داره کار میکنه، 6ش هم یه بخش کوچکیش به راه افتاده.
بله.
و اگه ما این ادامه میدادیم 6 ماه بعد همه این دوتا رو هم راه انداخته بودیم.
بله.
و الان کار میکرد، خطوط مترو تهران رو تمام کرده بودیم، اتوبوسرانی رو هم همینطور، ما تعداد اتوبوس ها رو به 7000 تا رساندیم که الان این میزان نیست، تعدادش فرسوده شده، اراده خارجه، خیلیاش بعد اراده خارج بشه. اتوبوسای نو و اتوبوسای دو کابین و خط بی آر تی و نظایر این که آمد با همون سرعت اگه ادامه پیدا میکرد، ما الان بایستی در تهران 10000 دستگاه اتوبوس داشته باشیم. بایستی حداقل الان 1000 واگن دیگه، 1000 دستگاه دیگه واگن داشته باشیم که اینها باید خریداری بشه بیاد. الان هم بخرن 1.5 سال دیگه میتونن بیارن توی خط، بعد بخرن بیارن بخشیشو از خارج، بعد اینجا بسازن کارخونه واگنسازی تهران.
بله.
و بعد بیارن تو خط.
بله.
بنابراین میشه گفت که حرکت هایی که شد با اون سرعتی که ادامه پیدا میکرد خیلی تأثیر میکرد. امسال خوشبختانه آب و هوای کشور به گونه ای شده که ما آب و هوای پاک همش داشتیم.
بله.
تا به حال.
بله.
و خیلی خوب بوده، انشالله همین وضع استمرار پیدا میکنه، برای ما خوشحال کننده است.
انشالله.
ولی اون شرایط ترافیکی حل نشده.
بله. از یابیتون از دوران طولانی شهرداری آقای قالیباف چه هست و فکر کنید که چطور ایشون عمل کردن در تهران؟
خب یک تحول بزرگی در تهران پیش آمد. از همون دوره دوم قبل از ایشون ما شروع کردیم در شورا و شهرداری به برنامه ریزی و ریلگزاری و شهردارانی که آمدن، به خصوص در دوره قالیباف که خب 12 سال خورده هم طول کشید، این ثبات مدیریت هم سبب شد که بتونه برنامه ها اجرا بشه و خب میبینید کارهایی که شده کارهای بزرگی است که در سطح بین المللی تونسته خودش رو نشان بده.
بله. آقای چمران، در دورانی که شما در شورای اسلامی شهر تهران بودید، در 3 دوره‌ای که انجام خدمت و وظیفه کردید، بزرگترین یا مهمترین پرونده یا پرونده های مفاسد اقتصادی که در زیر مجموعه شما در شهرداری تهران و زیر مجموعه هاش بود و بررسی کردید رو میتونید ازش چیزی نام ببرید؟ اصلا مفاسد اقتصادی یا مفاسد اداری در شهرداری تهران بود یا نه؟
متاسفانه شهرداری ها یکی از جاهایی بوده که این مفسده ها توش وجود داشته و حالا معروف بود دیگه، قضایی بلدیه و عدلیه و نظمیه سجا رو همیشه نام می بردن. بله. و بلدیه همون یکی از اون جاها بود. مشکل زیاد بود. ما برخورد اساسی با اونها کردیم، ریشه‌ای، یعنی فقط بحث سپردن به قوه قضاییه نبود. بله، ما هر جایی تخلف و خلاف می دیدیم بلافاصله اعلام می کردیم، حتی به قوه قضاییه کتبی هم اعلام می کردیم، و چه سازمان بازرسی و چه قوه قضاییه. ولی یه کاری کردیم که این کارها میتونست جلوی اصلا به وقوع نیامدنش رو بگیره، و اون سیستمی بود که بیشتر رفتن روی مسائل پیپرلس و الکترونیک شدن و چهره به چهره کمتر شدن و سیستم ها به اون گونه عملیاتی شدن و جلو رفتن. ما سیستم مالی شهرداری سیستم فشلی بود، سیستم نامناسبی بود، یعنی مدتدار چک میدادن میگرفتن، جایی ثبت نمیشد، تو گاوصندوق‌های شهرداران مناطق میمون، گاهی اوقات خونه ها رو میدادن، هنوز جایی میگن ما چند تا خونه رو مثلا پس گرفتیم، و درست میگن، دست یه ده افراد همینجور باقی مونده. ما سیستم مالی شهرداری رو به سیستم نقدی و غیر نقدی با فشار زیاد و تحمل شدائد زیاد پیادش کردیم.
بله.
و این سیستم تو شهرداری برای اولین بار بود تو کشورم پیاده میشد. بله. که الان همون داره میره، نقدی و غیر نقدی. و اون چیزایی که ما تقسیط کردیم، مثلا می اومدن میخواستن عوارض رو تقسیط کنن، یا باید اینی میدیدن یا اونی میدیدن، بعد هر کی سلیقه‌ای، یکی میگفت یک ساله، یکی دو ساله، یکی نمیدونم شش ماهه، ما همه اینا رو قانون گذاشتیم. درست. گفتیم دو سال بدون بهره، چون بهره میگرفتن تقسیط میکردن، گفتیم بهره اینجا نباید بگیرن رو تقسیط، رزمندگان و ایثارگران سه ساله میتونن تقسیط کنن بدون اینکه منت سر کسی.
درسته.
بگذارن. یعنی ببینید اینا همه سبب اون شد. طرح جامع نداشت تهران، میگفتن میرن نمیدونم یه جایی شب میشینن تصمیم میگیرن میان فردا اجرا میکنن، همین گونه بود واقعا. هی تصمیمات متناقض و متغایر در ارتباط با شهر تهران. ما طرح جامع یعنی قانون و منشور شهر، مگه میشه شهری بدون قانون و برنامه باشه؟ طرح جامعه براش تهیه شد، طرح جامعه در یک مدت کوتاه که سابقه نداشت، با 28 تا مهندس مشاور کار کردن، در مدت دو سال برای تهران طرح جامعه تهیه شد. طرح جامعه تفصیلی شد، آمد توی سایت ها قرار گرفت. اصلا دیگه این محرمانه بودن ها و یواشکی ها و همه اینا رو کنار گذاشته شد و خیلی تو این زمینه کار شد. ما متاسفانه کمتر گفتیم اینا رو و کمتر روش کار شده.
پس من میتونم از فرمایش شما این گونه برداشت کنم که دنبال مبارزه با مفاسد در شهرداری تهران بودید، حتی در پی
ریشه یابی و حل ریشه
اون هم بودید. فکر میکنید که اون چیزی که نقش شد از این که شما رفید شکایت کردید از خبرنگاری که اون بحث املاک نجومی رو مطرح کرد، اگر درست هست یا نه شما بفرمایید، این در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی یا اداری در شهرداری تهران هست یا نه، یا اساسا این پروژه رو تایید میکنید یا نه؟
نه، من شکایت اولا اون که خب املاک نجومی رو آوردن که حقوقای نجومی رو به اصطلاح یک کمی از شدت و حدتش بکاهن. املاک نجومی نبود، نتیجهش هم قوه قضاییه میتونید بگیرید.
بله.
من کاری که کردم نامه نوشتم به رئیس قوه قضاییه.
بله.
و از ایشون خواهش کردم روی مسئله ورود بکنن و بررسی بکنن. از کسی شکایت نکردم که نه از خبرنگاری نه از کسی، تیم ورود بکنن و ببینن مسئله چیست.
اگه شما واقعا خودتون درخواست داشتید برای رسیدگی،
درخواست بیان بررسی کنن. و قوه قضاییه ورود کرد، سه تا بازپرس و دادستان بودن، سه تا شخصیت بلندپایه آمدن، یه بررسی مقدماتی کردن که اعلام کردن که هیچ چیز سازمان یافته ای اینجا نبوده، باید بررسی‌های دقیق‌تر بشه، که تمام تک تک اون املاک رو بردن بررسی کردن، ارزیابی کردن. فکر میکنم کل میزان اختلافی که در آورده بودن، البته ما دست شورا هم نبوده، اونا واگذار کردن، مثلا گفته بودن حدود نمیدونم 3 و خورده میلیارد یا 4 میلیارد تومان این اختلاف محاسبه بوده که اونا هم گفتیم خب اعلام کنی بیان بپردازن. درست. اعلام کردن، پرداختن، فقط برای کارشناسیش 2 میلیارد شهرداری خرج کرد. یعنی واقعا میخوام بگم که اتفاقی به اون صورت نبود که حالا به اون ساختن. و قوه قضاییه آمد رسیدگی کرد، نتیجهش هم به کسانی که حالا متهم بودن داد که شما کاری نکردید یا متهم نیستید، کتبی بهشون اعلام کرد.
آقای چمران، چرا اساسا توی جامعه اینطوری جا افتاده که یا بازرسی به شهرداری تهران صورت نمیگیره، یا اگر میشه و مثلا مفسده اقتصادی یا اداری توش کشف میشه، بیشتر حالت تصفیه حساب حزبی و جناحی داره، حالا هر جناحی یا هر حزبی، و اینکه راهکار اساسی نظارت دقیق تر به این قصه چیه؟ و اینکه با سوال تکمیلی این قصه این هست که نظرتون درباره تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران چی میتونه باشه؟
بله، در ارتباط با اینی که حالا موضوعات سیاسی میشه، مثل موضوع پلاسکو که مثلا سیاسی کردن، یا حالا مثلا من اصلا دلم نمیخواست که روی موضوع آقای دکتر نجفی هیچ گونه اعلام نظر و صحبتی جز تأسف و تأثر داشته باشم. بله. و دیگه هم بحث نمی کنم.
بله.
حالا اومدن اون همه فضاسازی ها و مسائلی که عنوان شد، سیاسی کردن این مسائل خیلی بده و همه رو دچار مشکل میکنه. اولا ما از هنوز شهرداران و مناطق رو که دوستای ما بودن اینا رو میبینم، بعضیشون میگم چی کار میکنید؟ جدی میگم اینو. یکیشون گفت هیچی، از لطف شما هفته یکی دو روز میرم دادگاه.
عجب.
یعنی نامه هایی که ما اون موقع دادیم که آقا اینجا مثلا این تخلف شده میرن، حالا اگه تخلف شده باشه که خب هیچی، بهشون میرسن، اگرم نشده باشه اثبات بشه که هیچ. ولی بازمان بازرسی فکر میکنم 35 شکایت به قوه قضاییه خودش فرستاده بود از شرکت های شهرداری. شرکت های شهرداری بودن که شهردارامون گفتن اینا حیات خلوت های ماست و اصلا ما هم خبر نداریم. ما اصلا این شرکت ها 100 و خورده‌ای بود، منحلش کردیم به 25 تا رسوندیم. یعنی اینقدر کمش کردیم، گفتیم اصلا نیاز نیست، یا ادغام کردیم.
بله.
که این شرکت ها باشن و شرکت ها واقعا همه رو حسابرسی میکردیم. حسابرسی اصلا نبود توی شرکت های شهرداری، ما طبق قانون هم کردیم و باید هم میکردیم. حسابرسی رو هم میوردیم در صحن شورا علنی میخوندیم، یعنی حسابرس میواد بخوند، حسابرس های قسم خورده‌ای که اونها رو هم به صورت یا قرعه یا به صورت میدادیم از درجه بندی بالایی که بودن انتخاب میکردیم، هیچ کدوم هم نمیشناختن. اینا هم حسابرس ها بودن که دولت مورد تاییدشون بودن. یعنی این برنامه ها ریز ریز اینها رو رسیدگی میکردیم و اگر تخلفی داشتن میدادیم به دادگاه.
درست.
در خود شورام تصفیب میکردیم، با کسی هم رودرواسی تو این زمینه نداشتیم.
و تحقیق و تفحص مجلس از
تحقیق و تفحص من فکر میکنم به جایی نمیرسیدن، چون قوه قضاییه سازمان بازرسی چون اینا اگه تحقیق و تفحص میرن میکنن میبینن و بعد دوباره میدن به قوه قضاییه دیگه، چون خودشون که چیزی نیست، میخونن میدن قوه قضاییه رسیدگی بکنه. وقتی خودش قوه قضاییه آمده روی این بحث املاک، روی شرکت‌های شهرداری، روی مسائل مالی کار کرده، رفته اصلا دادگاه تشکیل داده، دیگه شاید چیز ضرورت داری نباشد. البته ما از تحقیق و تفحصش ناراحتی نداشتیم و بیان از شهرداری هم بکنن، ولی سیاسی بودنش رو ازش ناراحت بود.
بسیار. من 2-3 تا سوال کوتاه خصوصی تر و شخصی تر دارم و بحثم رو جمع میکنم که شما هم به برنامه‌ای که دارید برسید. بازم تشکر میکنم از سعی صدرتون. یه جایی خوندم که گفتن خواهرزاده یا آقای چمران فلان کار است و این حرفا، بعد رفتم تحقیق کردم دیدم شما اصلا خواهر ندارید که خواهر
بله آقای مهندس جاوید بودن، شهردار منطقه یک بودن، بعد معاون شهردار شدن. ایشون چون جوان بودن منم خیلی دوستشون داشتم، خیلی هم فعال بودن، بعد گفتن ایشون خواهرزاده شه. منم رفتم تو منطقه یک، یه دفعه همه رو جمع کردم گفتم آقا من اصلا خواهر ندارم. یه دفعه هم جلوی یه ساختمونی رو که متخلف بودن گرفتم و بعد رفتن از من شکایت کردن چون این بغلش خونه خواهرشه، آمده جلوش گرفته. آقا من به قاضی هم گفتم آقا من اصلا خواهر ندارم که بیام بگیرم، این تخلف کرده و هنوزم اون تو دادگاهه چون متخلف بود.
بله، یک قصه هایی هم در فضای مجازی داغ شد از درباره آقا محمد حسین شما و اون انتصابی که به سرپرستی شرکت نوسازی عباس آباد تهران داشتن. در سنین جوانی گفتن که این هم همون قصه رانت و آقازادگی و اینها هست.
اول ایشون سرپرست عباس آباد نبود، ایشون یه قرارداد داشت چون ایشون مهندس معماره، مهندس معمار بود، سابقه کارم داشت و آنچنان چیزم نبود، جوان تازه کار. و بعد
نه اینجوری داغ کردن،
قرارداد بسته بود کار معماری براشون انجام بشه، مهندس معماری که داشتن نمیدونم چی شد رفته بود ایشون رو. حالا اون خود سازمان عباس آباد رئیسش کس دیگه بود هستن. یه بخش معماری داشت، ایشون رو چون مهندس معمارش رفته بود سرپرست اون بخشش کرده بودن.
گفتن سرپرست کل عباس آباد شده.
نخیر، بخشم قراردادش هم که تموم شد اومد بیرون. اون موقع که ما بودیم قراردادش تموم شد اومد و راکر دنبال کار خودش، کار معماریش.
از خانواده شهید مصطفی چمران اطلاع دارید؟ باشون در ارتباط هستید؟
نه متاسفانه هیچ گونه اطلاعی ندارم.
این علتش چیه؟ یعنی
علتش این که خب زمان دایاس دکتر چمران ایشون خودش طبق عهدی که با اونجا بسته بودن قرار بود که دیگه ارتباط با هم نداشته باشن. میگفت اینا دو هوای خواهند شد. حتی وقتی به ایران آمد نامه براش نوشتن، نوار پر کردن فرستادن، ولی دکتر پاسخ نداد به رغم اون علاقه شدیدی که به اونها داشت. به فرزندانش حتی مینشست و گریه میکرد، یعنی خیلی سخت آدم این رو بخواد بگه. و نامه های و جست نگاشته هایی که داره که به اونها خطاب کرده، ولی دیگه باشون تماس نداشت، ما هم دیگه تماس نداشتیم. یه مدتی براشون حالا ایام عید و اینهای کادوهایی میفرستادم که بعد دیگه شرایطی پیش آمد که متفرق شدن، عادتاشون هم دیگه گم کردم.
یک سوال دارم و پایان بخش که میشه جنبندی شما. سوال آخر من این هست که شما برای انتخابات مجلس قصدی برای ورود دارید؟ انتخابات
من نخیر. خیلی خوب. دیگه فکر میکنم کافی باشه برام.
بله. لطف کنید انتهای برنامه ما، چون نام برنامه‌مون گام دوم هست، میدونم شما هم وقتتون ضیقه، ولی تو یکی دو جمله به ما بگید اقتضائات گام دوم انقلابی که مقام معظم رهبری گفتن چه هست، با این سابقه ای که بخشش رو به خوبی شما اشاره کردید چه بکنیم که به اون اهدافی که داریم بتونیم برسیم؟
به عنوان یک منشور انقلاب، یک به اصطلاح منشوری برای آینده انقلاب میتونه باشه و بسیار بسیار هوشمندانه و با بلند نظری و آینده نگری و علمی روش کار شده. من این رو که دقت کردم و حالا توش چیزایی هم نوشتم، سخنرانی های زیادی هم داشتم توی این زمینه، خلاصه هایی هم برداشتم و بایستی روش خیلی کار کرد، تحقیق کرد و میتونه واقعا راهبرد ما برای آینده انقلاب اون باشه در زمینه های مختلف. در یه زمینه فقط ایشون فرمودن که بعدن اشاره خواهم کرد که اون سبک زندگی و به خصوص معماری، سبک معماریست که منم روش خیلی اصرار و تاکید دارم و منتظرم
و
که
کار کردین.
حالا بله، منتظرم که ایشون باز هم تو این زمینه اون رهنمودها و مسائل خودشون رو مطرح کنن. البته شاید هم مسائل خدمتشون بدم انشاءالله تو زمینه سبک معماری و سبک زندگی
انشاءالله. ممنونم از حضورتون در برنامه گام دوم. پایگاه تاریخ شفاهی ایران صدا و برنامه گام دومی که ما تقدیم شنوندگان و بینندگان محترم کردیم و در سه بخش بسیار مفصل با سعی سطر پاسخگو بودید. اگر در کلام آخر برنامه خطاب به شنوندگان ما فرمایشی دارید ما میشنویم و اگر نه خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از شما که برنامه های خوب و جاذب و مفیدی رو دنبال میکنید و انشاءالله که بخشی از حالا اون تجربیاتی که در این مدت آموخته بودم و تونسته باشم